سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری فنی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، وزارت خارجه اسپانیا در چارچوب این وزارت اتاق حمایتی برای زنان و دختران افغان ایجاد کرده. ایجاد این اتاق امروز پنجشنبه در نشستی که دیپلمات‌های اسپانیایی و شماری از فعالان زن افغان حضور داشتند اعلام شد. نهاد موسوم به زنان برای افغانستان در شبکه اکس نوشته است که این ابتکار نتیجه تلاش‌های پیگیر فعالان زن افغان بوده است. این نهاد اما جزئیات نداده که اتاق در کدام بخش فعالیت خواهد داشت. اسپانیا در سال 2025 میزبان حداقل دو نشست در مورد زنان افغان بود که خواستار تأمین حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شد. فعالان زن افغان از جامعه جهانی می خواهند که حکومت طالبان را در قبال نقض حقوق اساسی دختران و زنان در افغانستان پاسخگو قرار دهد. یک جوان 18 ساله افغان روز چهارشنبه هفته جنوری در یک محکمه بریتانیا اتهامات وارد شده علیه خود مبنی بر به خطر انداختن جان ده‌ها پناهجو را رد کرد. این جوان که امان ناصر نام دارد به هدایت یک قایق حامل 46 پناهجوی غیر قانونی از فرانسه به بریتانیا متهم شده است. وی به محکمه گفته که مجبور شده بود این قایق را از فرانسه به سوی بریتانیا هدایت کند. دومین جلسه محاکمه این جوان افغان قرار است در ماه فوریه سال جاری برگزار شود. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کرده است. اعتراضات گسترده در آن کشور امروز پنجشنبه 18 جدی وارد 12 روز شد. خانم نیومن امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که مردم امروز در سراسر ایران بار دیگر به جاده ها آمدند. آنان می دانند که ممکن است با گلوله مواجه شوند، اما برای بسیاری سکوت خطرناکتر از شجاعت شده است. وی افزوده که رژیم ایران به گفته او آخرین ذره های مشروعیت خود را نیز از دست داده. پیش از این شماری از اعضای پارلمان اروپا حمایت خود را پیش از این شمار دیگر از اعضای پارلمان اروپا نیز حمایت خود را از معترضان در ایران اعلام کرده بودند. اعتراضات در آن کشور در پی کاهش ارزش تومان در برابر اسعار خارجی در شهر تهران آغاز شد و سپس به سایر شهرها گسترش یافت. و خبر آخر این که ایالات متحده یک نفتکش با پرچم روسیه را در اقیانوس اطلس شمالی توقیف کرده است. فرماندهی اروپایی اردوی امریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که نفتکش موسوم به مارین را در اقیانوس اطلس شمالی توقیف شده. در بیانیه آمده که این اقدام با دستور یک محکمه فدرال ایالات متحده انجام شده است. این نفتکش از تابستان سال 2024 میلادی تحت تحریم‌های آمریکا قرار داشت. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. این هم فهرست مختصری از داشته‌های برنامه. نگرانی دکتران بدون مرز از پیامدهای اخراج افغانهای فاقد اسناد اقامت از پاکستان، همین در صدر گزارش‌های ما قرار دارد. مهاجران افغان در پاکستان چی میگن؟
برام پلیس ما را استاد کرد که بچین به بشار آخر بود. هرچی بچه گفتم ورش اسناد را نشان دادم، اجازه ندادید.
ما خودم ویزه داشتم، ویزه ما خلاص شد. بعد از اون به حساب سختی ها و قیداتی که آورده بودم یک بازداشت شدم.
در ادامه ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان، دو نهاد ملل متحد میگویند این کشور با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش و یادگیری روبروست.
دختران مکتب نمیره، یک یون راه هندی نامعلوم بسر میبریم. ما دو برادرم هست که دوش مکتب میره، اونا هم که صبح مکتب میرن. و تو همیشه چیره که دیگه باور کنی که همیشه عشق از دچشمایشان هست.
و در مسائل بین المللی، حملات روسیه باعث فلج شدن بخش‌های از زیرساخت‌های برق، گرمایش و آب اوکراین شده.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سازمان دکتران بدون مرز MSF اعلام کرده که ترس از اخراج پیامدهای مرگبار برای پناهجویان افغان در پاکستان به همراه دارد. این سازمان در گزارش گفته کمپاین گسترده اخراج پناهجویان افغان در پاکستان باعث شده این پناهجویان میان دریافت خدمات صحی و خطر بازداشت سرگردان شوند. شماری از پناهجویان در پاکستان نیز به رادیو آزادی میگویند از ترس بازداشت پلیس به دکتران مراجعه کرده نمی توانند و مجبور می شوند خود را با ادویه های یونانی خانگی درمان کنند. بیشتر در این باره در این گزارش می شنویم.
مریم یکی از پناهجویان افغان است که میگوید پلیس پاکستان به خاطر نداشتن ویزای اقامت در این کشور مانع انتقال پسر بیمارش به شفاخانه شده است. او که در اسلام آباد پایتخت پاکستان زندگی می کند، روز پنجشنبه 8 جنوری بر رادیو آزادی گفت پسرش که تب شدید داشت و مشکلات صحی اش هم بسیار جدی بود، مجبور شد دوباره به خانه برگشته و با دوای یونانی خانگی درمانش کند. یکی از پناهجویان دیگر افغان و نظامی پیشین جمهوری مخلوع که یک بار از سوی پلیس پاکستان بازداشت و با جی کمپ انتقال داده شده میگوید عملیات بازداشت افغان ها شب و روز به شدت ادامه دارد. او که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم به رادیو آزادی گفت
ما خودم ویزا داشتم، ویزای من خلاص شد، بعد از اون به حساب سختی ها و قیوداتی که یاورده بودن یک دفعه بازداشت شدم، اگزیت پرمیت گرفتم به خاطر 15 روز دیگه تا آجیکی من رفتم دپورت نشدم دیگه، به قسم جنجال های از یا خود خلاص کردم، پس دیگه 15 روز خلاص شد و بسیار مشکلات هستیم. این وقت ویزا نداریم، در روز هم عملیات هست، در شب هم عملیات هست، شب روز به تشویش هستیم.
این پناهجویان افغان میگویند به دلیل سابقه کاری که در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان دارند به خاطر تهدیدات امنیتی از برگشت به افغانستان ترس دارند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تازه سازمان دکتران بدون مرز MSF نیز اعلام کرده که ترس از اخراج پیامدهای مرگباری برای پناهجویان افغان در پاکستان را به همراه دارد. این سازمان روز چهارشنبه 7 جنوری با نشر گزارش در صفحه ریلیف نوشته است که کمپاین گسترده اخراج پناهجویان افغان در پاکستان این پناهجویان را بین دریافت خدمات صحی و خطر بازداشت سرگردان کرده است. در این گزارش با نقل از شوی بینگ رئیس ماموریت دکتران بدون مرز در پاکستان آمده که خانواده های افغان مجبور شدند بین زندگی در ترس از اخراج و خطراتی که پس از بازگشت با آن روبرو می شوند یکی را انتخاب کنند. پاکستان باید اطمینان حاصل کند که هیچ کسی به اجبار به سوی خطر بازگردانده نمی شود. امنیت، کرامت و انسانیت گزینه اختیاری نیستند. در گزارش دکتران بدون مرز MSF قصه یک نوزاد 5 ماهه مهاجر افغان که در یکی از مراکز این سازمان جان باخته و همچنان یک زوج افغان مقیم بلوچستان پاکستان نیز روایت شده که به دلیل چالش های مهاجرتی و ترس از بازداشت و اخراج از سوی پلیس نتوانسته به موقع و مرکز صحی انتقال یابد و در یک ریکشا زایمان کرده است. MSF می افزاید که ترس از بازداشت و توقیف سبب می شود بسیاری نتوانند به مراکز صحی مراجعه کنند. ترسی که به گفته این سازمان منجر به سقط جنین های ناشی از شوک روحی، بیماری های درمان نشده و رد شدن خدمات صحی به دلیل نبود اسناد اقامت در این کشور می شود. بر اساس گزارش دکتران بدون مرز، اخراج مهاجرین افغان از سپتامبر 2025 به طور چشمگیر افزایش یافته و این روند همزمان با آغاز فصل زمستان وضعیت پناهجویان افغان را به شدت وخیم‌تر کرده است. این سازمان تاکید میکند که این سیاست اکنون به طور بی‌رویه همه شهروندان افغان را بدون توجه به وضعیت اقامتیشان در پاکستان مجبور به بازگشت میکند. در این گزارش آمده که برای جامعه آسیب پذیر زمستان بدون سرپناه مرگبار است و سرمای شدید با طور قابل توجهی باعث افزایش بیماری و مرگ و میر می شود، با ویژه در میان کودکانی که به گفته این سازمان از سوی تغذیه رنج می برند. دکتران بدون مرز پیش از این نیز در گزارش خود به تاریخ 2 جنوری امسال نسبت به وضعیت مهاجران اخراج شده از پاکستان ابراز نگرانی کرده گفته بود که اخراج گسترده مهاجران افغان از پاکستان به یک بحران فاجعه بار بشری مبدل شده و رنج جامعه را که از پیش نیز آسیب پذیر بوده عمیق‌تر ساخته است. این سازمان هشدار داده بود که سردی هوا میزان بیماری و مرگ و میر را به ویژه در میان کودکان دچار سوء تغذیه به شدت افزایش می‌دهد. کودکانی که به دلیل نداشتن ذخایر کافی برای گرم نگه داشتن بدن به سرعت دچار وخامت وضعیت صحی، ضعف سیستم ایمنی و ابتلا به بیماری‌های تنفسی می‌شوند و حتی به گفته این سازمان بیماری‌های ساده نیز می‌تواند برای آنان مرگبار باشد. در گزارش دیگر این سازمان در ماه جولای سال گذشته میلادی با نقل از تیم‌های سازمان دکتران بدون مرز در ایالت بلوچستان پاکستان آمده بود که اکنون مردان این ایالت اغلب از اذیت و آزار و بازداشت پلیس هنگام انتقال اعضای زن خانواده به مراکز صحی میترسند و این مسئله زنان افغان را مجبور میکند که یا فرهنگ محافظت از سوی محرم‌های مرد را بشکنند یا مشکلات صحی را تحمل کنند. سازمان جهانی صحت WHO نیز در گزارش خود به تاریخ 9 جولای سال گذشته از وضعیت صحی و عدم دسترسی پناهجویان برگشت کننده افغان به سهولت‌ها ابراز نگرانی کرده بود. پیش از این نیز نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از پاکستان خواستند که روند اخراج اجباری پناهندگان افغان را متوقف کند، اما پاکستان تنها این روند را متوقف نکرده بلکه آن را شدت بخشیده است. پاکستان پس از تیره شدن روابط با حکومت طالبان در پی درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورند ظاهرا فشارها بر افغان‌های مقیمان کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که به تاریخ 24 دسامبر سال 2025 منتشر شد گفته بود که در جریان این سال شمار افغان‌هایی که از پاکستان و افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تر فراتر رفته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadirradioazadi را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میگویند افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش و یادگیری در جهان روبرو است. این نهادها در گزارش مشترک با نگرانی در این مورد گفتند حدود 93% کودکان در افغانستان تا پایان دوره ابتدایی حتی قادر به خواندن و درک یک متن ساده نیستند. از سوی دیگر برخی خانواده های افغان به ویژه دختران میگویند ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت طالبان آنها را بسیار ناامید و با وضعیت بی‌سرنوشتی روبرو کرده. گزارش در این مورد.
این زن از باشندگان ولایت کندهار افغانستان میگوید اگرچه در 20 سال گذشته با وجود دشواری های زیاد تحصیلات عالی خود را ادامه داده، اما با گفته او بازگشت طالبان به قدرت و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها موجب ناامیدی شدید شده است. او که مادر دو دانش آموز دختر است و نخواست نامش را در گزارش بگیریم، روز پنج شنبه 8 جنوری بر رادیو آزادی گفت:
موش طول ارمانونه او هیلی در خواب سر خوابس بین.
تمام آرزوهای ما را به خاک یکسان کردن. ما از جامعه جهانی بسیار گلمند و ناراحت هستیم، زیرا آنها فقط نظارگر رنج و آزار ما هستند و محروم کردن ما از آموزش را تنها چند کلمه محکوم میکنند، در حالی که امید ما این بود که از حقوق ما قاطعانه دفاع کنند.
زهرا باشنده مکرو ریان سوم شهر کابل که قبل از ممنوعیت طالبان متعلم صنف نهم بوده و سال گذشته دو خواهر دیگرش صنف ششم را تمام کردند، نیز بر رادیو آزادی گفت که هرچند خانواده‌اش برای تامین مصارف تحصیلشان زحمت کشیدند، اما این ممنوعیت آنها را با شرایط سخت و دشوار روبرو کرده است.
چون دخترها مکتب نمیره، یک دوره هندی نامعلوم به سر میبریم. ما دو برادرم از کردوش مکتب میره، اونا که صبح مکتب میرن و دو خواهرم که دیگه همین باور کنید که همیشه عشق از دشمایشان است و از آمت های چندین ساله که یک پدر مادر به خاطر فرزند خود تحمل می کند، اما با آمدن طالبا تمامش حیف شده.
این در حال است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در یک گزارش مشترک تازه درباره وضعیت آموزش در افغانستان در سال 2025 اعلام کردند که دستاوردهای دو دهه گذشته در زمینه دسترسی به آموزش از سال 2021 به این سو به دلیل سیاست‌های محدود کننده، کاهش سرمایه گذاری های دراز مدت، محدودیت های مالی ناشی از تحریم ها و شرایط بحرانی انسانی با سرعت تضعیف شده است. با گفته این گزارش، میلیون ها کودک به ویژه دختران از آموزش محروم ماندند و نتایج آموزشی در همه سطوح به شدت آسیب دیده و از بین رفته است. یونسف و یونسکو در گزارش مشترک 44 صفحه‌ای خود که روز چهارشنبه 7 جنوری در وبسایت هایشان منتشر کرده، با ابراز نگرانی گفتند که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش و یادگیری در جهان روبرو است و حدود 93% کودکان تا پایان دوره ابتدایی در این کشور حتی قادر به خواندن و درک یک متن ساده نیستند. در این گزارش آمده که در سال 2024 میزان شمولیت یا ثبت نام در مقطع آموزش ابتدایی به حدود 6.77 میلیون دانش آموز رسیده است، اما رشد آن نسبت به سال 2023 متوقف شده است. بر اساس این گزارش از این میان حدود 3.78 میلیون دانش آموز پسر و 2.98 میلیون دانش آموز دختر بودند و مشارکت آنان به طور فزاینده تحت تاثیر فقر، نیاز خانواده ها به کار کودکان و کاهش کیفیت آموزش قرار گرفته است. در گزارش یونسف و یونسکو آمده که مشارکت دختران در بخش آموزش متوسطه در سال 2022 به صفر کاهش یافت و بر اساس سیاست‌های وضع شده توسط حکومت طالبان تا کنون این وضعیت به حال خود باقی است. در این گزارش تخمین زده شده که تا کنون حدود 2.2 میلیون دختر زیر سن از آموزش متوسطه یا بالاتر از صنف ششم محروم شدند و 397,000 دختر دیگر در هر سال تحصیلی از ادامه تحصیل نمی‌شوند. همچنین بیش از 2.13 میلیون کودک در سنین ابتدایی از مکتب بیرون ماندند که حدود 60% آنها دختران هستند. در این گزارش مشترک یونسف و یونسکو همچنان آمده که تمام آموزش دوره متوسطه تضعیف شده و بر اساس معلومات تایید شده ثبت نام برای این سطح آموزش در سال 2024 با حدود 1.1 میلیون دانش آموز کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال 2021 تا 1.24 میلیون بلند بوده که بر اساس این گزارش این وضعیت بازتاب دهنده محرومیت کامل دختران و کاهش مشارکت پسران است. این در حال است که حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان محدودیت های آموزشی بر دختران بالاتر از صنف ششم و سپس بر تحصیل دختران پانتون ها و تا اینستیتوت های طبی وضع کردند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در نتیجه حملات روسیه بخشای از زیرساخت‌های برق، گرمایش و آب اوکراین فلج شده و در میان دمای یخبندان حدود 1 میلیون نفر در تاریکی قرار گرفتند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است این حملات هیچ توجیه نظامی ندارد. بیشتر از ژکفر احمدی بشنوید.
بوریس فیلاتوف شاروال دنپرو پنجشنبه گفت در نتیجه حملات شبانه بر این شهر و شهرهای دیگر وضعیت اضطراری در سطح ملی ایجاد شده. وزارت انرژی اوکراین در بیانیه اعلام کرد که تنها در منطقه دنپرو پتروفسک حدود 800,000 مصرف کننده برق بی برق هستند و پیش بینی می شود که درجه حرارت تا منفی 11 درجه سانتیگراد کاهش یابد. روسیه بارها ادعا کرده که زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار نمی‌دهد، با وصف شواهد فزاینده‌ای که خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام در شبکه‌های اجتماعی گفت:
در چنین حملات بر بخش انرژی و زیرساخت‌ها که مردم را در زمستان بدون برق و گرمایش می‌گذارد، هیچ گونه توجیه نظامی وجود ندارد.
زلنسکی افزود:
این جنگ روسیه به طور مشخص علیه مردم ما و علیه زندگی در اوکراین و تلاشی است برای در هم شکستن اوکراین.
یولیا سوردنکو صدر اعظم اوکراین هشدار داد که وخامت شرایط آب و هوایی فشار بیشتر بر خانواده ها در مناطق آسیب دیده وارد خواهد کرد. او در تلگرام نوشت:
سیستم انرژی اوکراین هر روز زیر حملات دشمن قرار دارد و کارگران بخش انرژی در شرایط به شدت دشوار کار می کنند تا برق و گرما را برای مردم تامین کنند.
ایوان فدوروف رئیس اداره نظامی منطقه زاپروژیا گفت که شامگاه 7 جنوری این منطقه به طور کامل برق خود را از دست داد و افزود که این نخستین خاموشی کامل این منطقه در سالهای اخیر بوده. دنپروپتروفسک و زاپروژیا مناطق صنعتی پرجمعیت در نزدیکی خط مقدم هستند که بخشی از آنها تحت اشغال روسیه قرار دارد. از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه در فوریه 2022، این مناطق بارها هدف عملات روسیه قرار گرفتند. نیروهای روسیه در آغاز خزان 2025، حملات خود بر زیرساخت‌های انرژی و گاز اوکراین را افزایش دادند که این امر تأمین انرژی را در فصل گرمایش مختل کرد. آخرین حملات در حال صورت می‌گیرد که گفتگوها برای ارائه یک طرح صلح به منظور پایان دادن و طولانی‌ترین و مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم شدت گرفته است. زلنسکی گفت تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ نباید به معنای قطع یا کاهش ارسال سیستم‌های دفاعی هوایی و تجهیزات نظامی مورد نیاز برای مقابله با چنین حملات باشد. بر اساس اسناد حکومتی، روسیه از فوریه 2022 تا کنون بیش از 4500 حمله بر زیرساخت‌های انرژی اوکراین انجام داده است. ملل متحد هشدار داده که با سقوط دما به زیر نقطه انجماد و روبرو بودن شهرها با خاموشی‌های طولانی و روزانه، غیر نظامیان اوکراینی بار دیگر برای زمستان زیر آتش آماده می‌شوند. جویس مسویا معاون همان کننده کمک‌های اضطراری سازمان ملل گفته که مردم اوکراین این امتیاز را ندارند که منتظر شرایط بهتر بمانند. آنها چهارمین زمستان پس از تشدید این جنگ را زیر آتش و در تاریکی تحمل می‌کنند.
بیشتر از خبر
شماری از زنان در افغانستان میگویند به سماندن حمام‌های زنانه زندگی روزمره‌شان را دشوار کرده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. وریان یکی از خوراک‌های قدیمی در شرق افغانستان است که زنان آن را به صورت دسته‌جمعی و تفریحی در کنار جوی‌ها و نهرها آماده می‌کردند. این غذا با زحمت فراوان از ماش تهیه می‌شود. هرچند امروز این خوراک کمتر پیدا می‌شود، اما به کلی از بین نرفته و هنوز هم در مرکز ولایت ننگرهار، جلال آباد و در برخی بازارهای محلی ولسوالی‌های این ولایت فیکلوی آن تا حدود 200 افغانی به فروش می‌رسد. همکارم با ستاره، زن 87 ساله و از باشندگان اصلی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار صحبت کرده و نخست درباره طرز تهیه و پخت وریان سوال کرده.
وریا که جون میکردیم، ماش گرات میکردیم، باز او سایی میشد، شو او را تر میکردیم، که تر میکردیم، نهر میشد، که تی پوستش تر میکردیم، با صبح دیگه او را میبردیم در جوی. در جوی بوریا می گفت، او را آوار می کردیم در امودریا، کم کم آو می آمد. بعضی را سرزی می داختیم، کم کم آو می آمد، پوستش می برد، چیزش می ماند، صفحه همیتو خوب زرد می برامد، پوستش گم می شد. بعضی را پس جمع می کردیم، بعض اموجا کلان، پل آسیا بود. من دو کم کم مایده می کردیم، مایده می کردیم، باز دیگه پس منداختیم، باز می آمدیم خانه. خانه که می آمدیم مساله گرد می کردیم، باز هر چیزش تیار می کردیم. دیگه شو می ماندیم که باش که برسه. باز صبح آوار می کردیم در باما، ساری بوریای آوار می کردیم که خوش آوار. باز اون کلوله کلوله خوش می شد. باز هر وقت که خوش می شد باز پس جمع می کردیم.
طریقه پختنش چگونه بود؟ اگر طریقه پختنش هم برای ما قصه کنین.
پختن خوارق هم میشد، در گوشت هم میشد، بی گوشت هم میشد. یک ذره روغن کردم مندخت، بعد یک ذره او مندخت بیوا واری. بعد واریان سرش مندختیم، بعد یک ذره شور میدادیم، دیگه امی گشنیچ و نمک این چیزا را مندختیم. بعضی رو سرش بند می کردیم، آوش که خوش می شد خودش پولاب پولاب کلان کلان پخته می شد.
و با گوش چیکونه پخته می شد؟
کتی گوش که پخته می شد، بعضی هم انداخته می شد و سرش بند می کنی که باش که پخته شد. زیاد تاو می دازی که او خوش کنه که او سخت است واریان، او بازو نرم میشه، بلب مقبول و شروعش آمازه میتر.
میگن به این بهانه خانوما که بین خود جمع میشدن، ساز میکردن، آواز میخواندن. اگر در این بار هم برای ما کمی قصه کنین.
زنه که میامون زد ما تیر بود، درام زد، خاندنه میکردیم، میششتیم، بسیار خوب وقت بود، خوش میبودیم، میششتیم، ستیری میکردیم تا صبح، بسیار خوش بودیم.
ستاره زن 87 ساله و از باشندگان اصلی قریه ولسوالی قریه ارغج ولسوالی خوگیانی ننگرهار با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی.
اکنون هم بشنوید که شماری از زنان در افغانستان میگن که به سماندن حمام‌های زنانه زندگی روزمره‌شان را دشوار کرده.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که در بیش از 30 سال گذشته، زمانی که حمام‌های زنانه برای آنان بسته شده، با مشکلات جدی و روزافزون روبرو شدند. به گفته آنان، نبود امکانات شستشو و دسترسی به آب گرم، به ویژه در زمستان سرد، موجب شده است که خود و کودکانشان بیشتر در معرض بیماری‌های ناشی از سردی هوا مانند سرماخوردگی، درد مفاصل و بیماری‌های جلدی قرار بگیرند. بسیاری از مادران می‌گویند که مجبورند خود و کودکانشان را در تشناب سرد بشویند یا شستشویشان را برای روزها به تأخیر بیاندازند. عاطفه، باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ که مادر 4 کودک زیر 12 سال است، در صحبت با رادیو زودی خواهان باز شدن دوباره حمام‌های زنانه شد و افزود که این شرایط فشار روانی و نگرانی‌های روزمره او را افزایش داده است.
گاز تشناب روشن میکنیم، همونجا همان بده کلانی آخرت مقصد بخاری مخاری نیست، با بروزه صندلی و رخو بده بسیسی نه بغل نشه، این تو برق هم نیست، روزی یک ساعت برق میه خلاص به خلاص هیچ مشکلات خوزی آفسه خدا جانه آدم زودتر کدام مشکل بگه. سمسابه خوب بود که همونجا همان میرفتی طفلم همان میدادی خدا تا هم گرم گرم آلده کجا تشناب یخ گاز در میتیم گرم نمیشه، ورسی هم با نیم وازگ میمانیم باش که بویش نبرای نگیره.
این زنان تاکید میکنند که حمام های زنانه نه تنها محل شستشو بلکه جای برای حفاظت از سلامت و امنیت کودکان و آرامش زنان بود و بسته ماندن آن باعث شده زمستان های سرد و طولانی زندگی روزمره زنان و کودکان را بسیار دشوار کند. صفیه از غرب شهر کابل به رادیو آزادی گفت که بیشتر خانواده ها در افغانستان در خانه های خود حمام گرم ندارند و به حمام های خارج از خانه نیاز دارند.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است، حموم ما ممتو بزرگه و ما اصلا نمیتونم گرم کنم، چه قسم گرم کنم حمامو، ناچار یک ساعت لاب داغ میکنیم حمام میکنیم. بچه های ما کلن زمستان ها بلکل بیزار هستن از حموم، یکی شخصا خود من هر وقت میفتم حموم بیروی احساس رو آرامش میکنم، سبک میشدم، هم آب فرامون بود هم محیط حمام گرم بود که اینا حمام ها رو بسته کردن، مردم ها بسیار به تکلیف کردن. نمیدونم ما اصلا شکایت خوب بریم به کجا بگیم، به کی بگیم حمام ها رو چرا اینا بسته میکنه.
حکومت طالبان به سلسله وضع محدودیت ها بر زنان در خزان 1401 حمام های عمومی زنانه را بست. به گفته مسئولان حکومت طالبان، این تصمیم بخشی از رعایت قوانین و موازین اجتماعی و دینی است. آنان بدون توجه به امکانات واقعی تشنابها، از جمله داشتن آب گرم و فضای مناسب به ویژه در فصل های سرد سال در افغانستان، مدعی شدند که هر خانه حمام دارد و زنان می توانند در خانه حمام کنند. شماری از فعالان حقوق زن اما می گویند که بسته بودن حمام های زنانه یکی از مشکلات جدی زنان در افغانستان است و تاکید می کنند که دوباره امکان دسترسی زنان به آن فراهم شود. ناهید مسعودی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت که بسته ماندن حمام های زنانه سلامت و آسایش زنان و کودکان را آسیب زده و بر زندگی روزمره و آرامش روانی آنان تأثیر منفی گذاشته است.
در اصل خلاف موازه های دین و شریعت است. اسلام تاکید به نظافت بهداشت کرده و جزء از ایمان دانسته. بسته بودن حمام‌ها مشکلات جدی و حاد است برای زنان، به خصوص در این فصل سرما. اگر حمام‌ها باز باشه ما میتونیم با اندکترین پول به نظافت بهداشت خود رسیدگی کنیم. اکثر کسایی که در خانه مریض هستند مشکل حاد است و خواهش ما این است که برای بهبود شرایط زندگی مردم تلاش کنند، بگذارن حمام‌ها برای زنان باز باشند.
برخی دیگر از فعالان حقوق زن از جمله فاطمه اعتمادی نیز به رادیو آزادی گفت که بسته شدن حمام های زنانه از سوی طالبان فراتر از یک مشکل روزمره، زندگی و رفاه زنان و کودکان در افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. به گفته او، این شرایط فشارهای روزمره را افزایش داده و ضرورت دسترسی پایدار به